بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث بعدی که در بحث مفاهیم وجود دارد مفهوم وصف است. قبل از اینکه وارد اصل استدلال بشویم در خصوص مفهوم وصف، دو نکته رو به عنوان مقدمه لازم است ذکر کنیم برای تنقیح محل نزاع. مسئله اول در این خصوص است که آیا برای اینکه مسئله مفهوم وصف مطرح بشود، ذکر موصوف به همراه وصف در قضیه لازم است و معتبر است، یا در جایی که موصوف حذف شده باشد هم این مسئله مطرح است؟ مرحوم میرزای نائینی در اجود اینگونه ادعا کردند که بحثی که در مفهوم وصف وجود دارد مختص به اوصافی است که دارای موصوف مذکور در قضیه هستند. مثل چی؟ مثل اکرم رجلن عادلن. وصف و موصوف هر دو در قضیه ذکر شد. اما اگر موصوف در قضیه مذکور نباشد، مثلا فقط بگه اکرم عادلن، دیگه رجلنشو نگه، بگه اکرم عادلن، ادعای ایشون این است که در این موارد قطعاً این گونه اوصاف فاقد مفهومند و دیگه لازم نیست در مورد اینکه آیا مفهوم دارند یا ندارند بحثی صورت بگیرد. اینا از محل نزاع خارج. چرا؟ چون اگر بخوایم ادعا کنیم که بحث و نزاع شامل وصف به نحو مطلق می شود، چه موصوف مذکور در قضیه باشد و چه موصوف وجود نداشته باشد در قضیه و مذکور نباشد، اون وقت لازمش این میشه که بگیم جوامد هم مشمول این بحثند، بحث منحصر به اوصاف باقی نمیماند، مشمول شامل جوامد هم میشود. چرا؟ برای این که ادعای ایشون این است که فرقی بین جوامد و اوصاف فاقد موصوف وجود ندارد به جز از این جهت که مبدأ در جوامد جعلی است و در اوصاف فاقد موصوف غیر جعلی. یعنی چی؟ مبدأ در جوامد جعلی است یعنی چی؟ یعنی این که وقتی مثلا میگیم زید، اینو اعتبار میکنیم، جل میکنیم، یعنی انسانی که نام او زید است. خود زید دلالت بر مبدأ ندارد، اما ما در ذهن خود یه چیزی رو جل میکنیم، قرار میدهیم به عنوان انسانی که نام او زید است. اما وقتی میگیم عادل، این چون مشتقه، هم دلالت بر ذات میکند هم دلالت بر مبدأ میکند. خود عادل دلالت میکند بر چی؟ بر هر دو، هم بر مبدأ و هم بر ذات، چون مشتقه. اما وقتی میگیم زید، در واقع ما یه انسانی رو آمدیم قرارداد کردیم، جعل کردیم که نام او چی باشد؟ زید باشد. این جعلیه. اینطور نیست که خودش در خودش وجود داشته باشه چه این چیزی، دلالت بر مبدأ و بر ذات در خود زید باشد. نه، اینطور نیست. ما یه انسانی رو قرار دادی، اسمشو گذاشتیم زید. اما وقتی میگیم عادل، عادل چون مشتق است، خودش فی حد نفسه هم دلالت میکند بر مبدأ و هم دلالت میکند بر ذات. پس جوامد با مشتقات چنین فرقی بینشون هست، اما این فرق سبب نمی شود که در این مسئله، مسئله مفهوم وصف، بین آنها تفاوتی ایجاد بشه، چون این فرق از حیث افاده مفهوم و عدم افاده مفهوم تأثیرگذاری نداره. حالا جعلی باشد یا ذاتی باشد، حالا هرچون خود باشه، مهم نیست. اون تأثیری در این جهت نمیذاره که آیا این افاده مفهوم میکند یا نمیکند. بنابراین اگر قائل شدیم که وصف واقد موصوف میتواند دلالت بر مفهوم کند، باید قائل بشویم که جوامد هم میتوانند دلالت بر مفهوم داشته باشند. در حالی که در جوامد کسی چنین ادعایی نکرده، این مفروغ عن هست که اینها دلالت بر مفهوم ندارد. پس وصف فاقد موصوف رو هم باید بگیم عدم دلالتش بر مفهوم امریست مفروغ عن، نیازمند بحث نیست. بلکه حالا تازه بالاتر از این میشه گفت، اگر مبدأ را، دلالت بر مبدأ را مؤثر در افاده مفهوم بدانیم، بگیم این لفظ چون دلالت بر مبدأ می کند پس می تواند مفهوم داشته باشد، اون وقت میشه این گونه ادعا کرد که در مشتقات مبدأ امری عرضی است، امری ذاتی نیست، جوهری نیست. وقتی میگیم عادل، عدالت عارض می شود بر ذات، امر عرضی. اگه بتونیم بگیم عادل چون شامل ذات است و مبدعی که آن مبدع عرضی است و وجود این مبدع عرضی مؤثر می تواند واقع شود در چی؟ در افاده مفهوم. اگر این طور گفتیم، اون وقت در جوامد به طریق اولا باید قائل بشویم به اینکه افاده مفهوم می کنند. چرا؟ برای اینکه در جوامد مبدأ جوهری است، دیگه عرضی نیست. وقتی میگیم زید، داره زید اشاره به یک امر عرضی نمی کنه، اشاره به ذات آن انسان می کند با جمیع خصوصیاتش، جوهرشو داره نشون میده، فقط امر عرضی رو به ما بیان نمیکنه. و اگر مبدعی که عرضی است بتواند منات حکم قرار بگیرد، به نحوی که با ارتفاع آن بگیم حکم هم مرتفع شده، مبدعی که جوهری است به طریق اولا میتواند منات و ملاک حکم واقع شود و با ارتفاع آن بگیم حکم هم مرتفع میشه. بنابراین اگر کسی ادعا کرد که وصف فاقد موصوف میتواند افاده مفهوم کند، باید به طریق اولا قائل شود به اینکه جوامد هم میتوانند افاده مفهوم کنند. در نتیجه اگر کسی آمد در این مسئله خواست تفصیل بده و تفصیل رو اینطوری داد، گفت اگر وصف موصوف مذکور داشته باشد در قضیه مفهوم دارد، اگر موصوف مذکور نداشته باشد مفهوم ندارد. اگه کسی این حرف رو گفت، این در واقع قول به افاده مفهوم توسط وصف به نحو مطلق است، نه قول به تفصیل. چرا؟ چون عرض کردیم وصف فاقد موصوف اصلا از محل بحث خارجه. چیزی که از محل بحث خارجه که موجب تفصیل در مسئله نمیشه. بحث فقط شامل اوصاف واجد موصوف است. فلذا اگر کسی قائل شد به این که اوصاف واجد موصوف افاده مفهوم میکنند، یعنی قائل شده است به این که اوصاف مطلق وصف مطلقا مفید مفهوم است. این خلاصه فرمایشات مرحوم میرزای نائینی در اجود. البته در فوائد یه مقداری فرق میکنه بیانشون. حالا من بیانی که عرض کردم بر اساس فرمایشات ایشون در اجود. به عبارت دیگه اگه بخوایم یه توضیحی بدیم، توضیح اضافه‌ای بدیم بر اساس فرمایشات مرحوم آیت الله خویی، چون ایشون هم همین مطلب رو ملتزم است و در محاضرات به یک نحو دیگری همین فرمایش رو اومده تبیین کرده و توضیح داده. اگه بخوایم این مطلب رو به بیان دیگری عنوان کنیم، مراد مرحوم میرزای نائینی اینه که اگر موصوف در قضیه ذکر نشده باشد، نمیشه به مجرد اینکه وصف اشتقاقی مشتمل است بر ذات و مبدأ اشتقاق اونو واجد مفهوم دانست. بگیم چون در واقع وصف اشتقاقی رو ما تحلیل بکنیم دلالت بر دو چیز داره میکنه، یک ذات، دو مبدأ اشتقاق. حالا که اینطوره پس میتونه مفهوم داشته باشه. میگه نه، اینطوری نمیتونی بگی. چرا؟ جهتش اینه، انحلال وصف اشتقاقی به ذات و مبدأ در افق نفس است که صورت میپذیرد. اینطور نیست بشه فرض کرد که با بقاء ذات آن چیزی که منتفی شده است فقط مبدأ اشتقاق است و ذات باقی مانده. اینطوری نیست. اگر منتفی شه هم مبدأ منتفی میشود و هم ذات، هر دو با هم منتفی میشه. در این فرض با انتفاء وصف دیگر موضوعی برای قضیه باقی نمیماند. وقتی شما میگی اکرم عادلن، اگر عادل منتفی بشه دیگه این قضیه موضوع داره؟ نه. اگه بگی اکرم رجلن عادلن، با انتفاع عادل هنوز رجلن مونده، قضیه موضوع. اما اگر گفتی اکرم عادلن، رجلن رو انداختی با انتفاع وصف، موضوع قضیه هم چی میشه؟ منتفی میشه. وقتی قضیه ای با انتفاع وصف دیگه موضوع نداشت، معنا نداره بحث بکنیم از این که مفهوم دارد یا ندارد، چون مفهوم یعنی چی؟ یعنی این که بخوای حکم را منتفی کنی از موضوع، پس موضوع باید باشد تا بتونی حکم از اون منتفی کنی. وقتی موضوعی دیگه نیست، حکم از چی میخوای منتفی کنی؟ بنابراین از این جهت فرقی بین اوصاف فاقد موصوف و لقب وجود ندارد، و چون در لقب خلافی نیست در این که افاده مفهوم نمی کند، پس در اوصاف فاقد موصوف هم باید بگیم قطعا افاده مفهوم نمی کند، دیگه بحث نداره اصلا. بلکه اگر بشه ادعا کرد، نه هنوز توضیحات فرمایشات مرحوم میرزای ناینیه داریم عرض میکنم، اگر بشه ادعا کرد که با رفع وصف فاقد موصوف که در آن مبدأ خارجی است و مقوم ذات نیست، با انتفاع مبدأ به واسطه انتفاع وصف قضیه می تواند افاده مفهوم کند، اگه کسی چنین ادعایی کرد باید در خصوص جوامدی مانند القاب به طریق اولا قائل به این مطلب بشه. چرا؟ برای اینکه در جوامد مبدأ مقوم ذات است و با انتفاع لقب قطعا ذات منتفی خواهد. شما در مشتقات میگید چون انتفاع ذات تبعی است، به تبع چی؟ به تبع انتفاع مبدأ، پس افاده مفهوم میکند. پس در جوامد اینو بگید به طریق اولاست، چون تبعی، چون اونجا دیگه اصلا تبعی نیست، اونجا انتفاع مبدأ مساویه با انتفاع ذاته. در واقع آن چیزی که مرحوم میرزا ناینی ادعا کرده بازگشت به این مدعا داره که اگر موصوف در قضیه ذکر نشده باشد، با انتفاع وصف دیگه موصوف دیگه موضوعی برای قضیه باقی نمیماند، تا شما بتونی از این بحث بکنی که آیا این قضیه مفهوم دارد یا نه. پس این گونه از قضایای وصفیه در واقع به مانند قضایای شرطیه‌ای هستند که در اونها شرط بیانگر عرشبت که ذات موضوع است، که با انتفاع شرط ذات موضوع چی میشه؟ منتفی میشه، فلذا دیگه وقت وجهی نخواهد داشت از این بحث بکنیم آیا شرط در اینجا افاده مفهوم میکند یا نه. مثلا ان رزقت طفلن مثلا فختنه، شرط داره بیان می کند، افاده می کند تحقق ذات موضوع. اینجا هم همینطور، وقتی میگه اکرم عادلن، اگه عادلن از بین رفت منتفی شد، دیگه موضوعی باقی نمیماند، تا شما بخوای از این بحث بکنی که آیا مفهوم دارد این قضیه یا مفهوم ندارد. در فواید هم حالا ایشون مطالبی دارد، اما این تیکش یه بحثی بود که لازم بود بهش بپردازیم. یه نکته‌ای داره در فواید اضافه بر این اجود، اینطور می‌فرماید: الالتزام بالمفهوم فیما اذا ذکر الموصوف صریحا انما هو لخروج الكلام عن اللغویه. در جایی که موصوف ذکر شده باشد در قضیه، کسانی که قائل شدند به اینکه وصف افاده مفهوم می کند، از چه جهت اینو گفتند؟ از این جهت که گفتند اگر افاده مفهوم نکند ذکر وصف لغو خواهد بود. جهتش فقط اینه. و تقریبه ان الحكم لو لم يختص بمورد الوصف وكان ثابتا له وللفاقد لما كان لذكر الوصف وجه. که حالا اینو بحثشو بعدا در ضمن استدلالات انشالله عمری باشد مطرح خواهیم کرد، تقریب استدلال کسانی که تمسک کردند به لغویت ذکر وصف در صورت عدم افاده مفهوم. و هازا لا یجری فی مثل اکرم عالمن فان ذکر موضوع الحکم لا یحتاج الی نکته غیر اثبات الحکم له، لا اثباته له و انتفاعه عن غیره. در جایی که موصوف نیامده باشد، وصف به تنهایی ذکر شده باشد، بگه اکرم عالمن، دیگه معنا نداره بپرسید چرا گفته عالمن، موضوع رو گفته. خب اگه نمیگفت عالمن قضیه موضوع نداشت. چرا گفته عالمن؟ برای اینکه قضیه موضوع میخواد. این طور نیست که بخوای ادعا کنی برای اینکه از لغویت خارج شود حتما باید افاده مفهوم کنه. نه، این طور نیست. وگرنه هر موضوعی باید افاده مفهوم کنه، هر چی باشه، هر قیدی از قیود موضوع، هر چیزی که داخل خود موضوع باشد، جز ذات موضوع باشد، بعد افاده مفهوم کند. لازم است افاده مفهوم کند. خب معلومه چرا موضوع رو آوردی؟ چون قضیه اصلا باید موضوع داشته باشه، قضیه بدون موضوع نمیتونه باشه. لازمه قضیه وجود موضوع. پس دیگه در اینجا بحث لغویت معنا ندارد که شما بخوای تمسک کنی به اون، باید بر اساس اون چی رو اثبات کنی؟ افاده مفهوم توسط وصف رو. اما اگر بگه اکرم رجلن عالمن، اونجا میتونی بگی چرا گفت عالمن؟ خب میگه اکرم رجل، چون دیگه موضوع عالمن نیست، موضوع چیه؟ رجلنه. اونجا معنا داره، بگی عالمن ذکرش بدون افاده مفهوم لغو است، وجه داره. حالا نمیخوایم بگیم درسته، اما وجه داره. اما در جایی که فقط بگی اکرم عالمن، دیگه این مسئله اصلا هیچ وجهی برای آن وجود نخواهد داشت. این مثل این میمونه تو اولی بگی چرا گفت اکرم رجلن، خب چی میگفت پس؟ موضوع بخواد یه، باید برای بیان موضوع گفت اکرم رجل. بله، مفهوم داشتن ذکر موضوع
چون قطعا موضوع وجود داره و این فقط از باب کافی بوده، همین در قرآن کافی رو آورده شده، لذا نگفتنش آیا دلیل بر این میشه که مفهوم نداشته باشه؟
احسن تو این اشکال حالا باید به نحو دیگه بیان کرد. تو در اون وسأل القریه، اونجا قرینه هست، چون میدانیم قرینه لبیه است، میدانیم از قریه نمیشه سوال کرد، ناچاریم چیزی در تقدیر بگیم. اما در اکرم عالمن شما ناچار از تقدیر گرفتن نیستی. چرا تقدیر میگیری؟ اکرم عالمن، حتما باید چیزی در تقدیر بگیری؟ عالم خودش داره دلالت بر مبدأ هم میکنه، هم مبدأ هم ذات، بر هر دو داره دلالت میکنه دیگه. در تقدیر لازم نیست چیزی بگیری، ضرورت ندارد در تقدیر گرفتن. اما در وسأل القریه ضرورت دارد در تقدیر گرفتن. فلذا چون میگن در تقدیر گرفتن امریست خلاف اصل و قاعده، شما جایی که ناچار نباشید نمیتونی بیای چیزی رو در تقدیر بگیری و بگی محذوف است. وقتی میگه اکرم عالمن، شما ناچار از تقدیر گرفتن چیزی نیستی. ادعای این آقایون اینه، بر این اساس دارم میگم. البته عرض کردم اصل اشکال شما وارده، اما حالا به یک بیان دیگری باید مطرح. اشکالی که فرمایش مرحوم میرزای ناینی دارد و سبب میشه که این فرمایش قابل التزام نباشد و ما فرقی بین وصفی که موصوف آن ذکر شده با غیر آن نگذاریم این است. یه خلطی صورت گرفته در اینجا بین وصف نحوی و وصفی که موضوع بحث ماست در بحث مفاهیم. موضوع بحث ما در بحث مفاهیم خصوص بحث وصف نحوی نیست که شما بگید ما اول باید بریم سراغ نحو ببینیم کدام لفظ در این قضیه نقشش وصف است، اون وقت بحث بکنیم از این که آیا مفهوم دارد یا ندارد. اگه بگیم اکرم رجلن عالمن، چون عالمن نقشی که در این قضیه دارد، در این جمله دارد وصف است، پس میشه بحث کرد از این که آیا مفهوم دارد یا نه. اما اگر گفتیم اکرم عالمن، دیگه عالمن اینجا وصف نیست، چیه؟ مفهوم مفعول به. پس نقش وصفی ندارد در این قضیه. حالا که نقش وصفی ندارد، پس دیگه ما نباید از این بحث بکنیم که آیا افاده مفهوم می کند یا نه. بحث ما در بحث اصول که داریم پی می گیریم، در بحث مفاهیم، ارتباطی به قواعد نحوی نداره. نباید بریم اول سراغ نحو ببینیم در نحو به چی میگن وصف، بعد بیایم توی اصول ببینیم آیا حالا این که شد وصف آیا افاده مفهوم میکند یا نه. وصفی که در اینجا ما به دنبال تبیین این هستیم که آیا مفهوم دارد یا نه، وصف به معنای لغوی آن است، چیزی که به اذهان عرف وقتی القا می شود به اذهان عرف این گونه خطور می کند که این وصف است، بیانگر ذات نیست، صرف ذات فرد رو بیان نمی کنه، داره وصفی از اوصاف اونو بیان می کنه. لذا ما سراغ تجزیه و تحلیل نحوی نباید بریم تو مسئله. اول بیایم عبارت و تجزیه تحلیل نحوی کنیم ببینیم کدام یکی از کلمات بهش میگن وصف بر اساس قواعد نحوی، بعد بریم سراغ این که آیا حالا که این شد وصف توی نحو حالا افاده مفهوم میکند یا نمیکند. بعد ببینیم عرف چه لفظی را وصف به حساب میآورد. خب حالا اگر عرف چیزی را وصف به حساب آورد، اون وقت آن چیزی را که موضوع قضیه است چی در نظر میگیره؟ موصوف در نظر میگیره. در اذهان عرف این گونه است که آن چیزی که موضوع قضیه است این موصوفه، اما موصوفی که در اینجا محذوف واقع شده. ولو بر اساس قواعد نحوی شما چنین چیزی نگی، قائل به این نشوی که در اینجا ما یک موصوف محذوف داریم. وقتی میگیم اکرم عالمن دو جور میشه تجزیه ترکیب کرد، یک وقت بگیم عالمن خودش مفعول بهه، یک وقت بگیم وصف برای مفعول بهه محذوف است. نحوی ها دومی رو قبول نداره، اولی رو میگه، میگه خودش مفعول بهه و چی نداره بگی وصف برای مفعول بهه محذوف. سلمنا، ما با نحوی ها دعوا نمی کنیم. بله بر اساس قواعد نحو شما به این عالمن توی این جمله بگو مفعول به، دعوای نحوی با هم نداریم. اما عرف اینو چی در نظر میگیره؟ مخاطب وقتی این جمله رو میشنوه چی در نظر میگیره؟ مخاطب این گونه در نظر میگیرد که شما دارید وصفی از اوصاف یک موجودی، یک شخصی رو بیان میکنید. فلذا تو ذهن او در واقع چیش نقش میگیره؟ رجلن عالمن، انسانن عالمن، این میاد تو ذهن مخاطب. بنابراین میتونیم بگیم که در جایی که موصوف مذکور نباشد هم آن چیزی که عرفاً موضوع حکم است همان موصوف محذوف است، هرچند به قرینه لفظی یا معنوی حذف شده باشد. مؤید این کلام چیه؟ مؤید این کلام اینه، خود مرحوم نائینی اسم این لفظو چی گذاشته؟ وصف. چرا میگی وصف؟ چرا اکرم عالمنو میگی وصف؟ اگه وصف نیست چرا میگی وصف؟ میگی وصف فاقد موصوف. این وصفی که داری در اینجا میگی وصف نحویه؟ وصف نحوی که نیست، چون نحوی این وصف نیست، مفعولون به وصف چیه؟ وصف لغویه، معنایی که عرف از این برداشت میکنه اینو وصف میدونه. و در بحث مفاهیم اون برای ما مهمه، تجزیه و ترکیب نحوی برای ما اهمیت نداره. پس در ارتکاز ذهنی خود این حضرات مثل مرحوم آقای مرحوم میرزا نائینی و مرحوم آقای خویی هم این هست که این وصفه. فلذا بهش میگم وصف فاقد موصوف، وصف بودنش رو پذیرفتن. اما در جوامد هم همچنین حرفی میگیم، وقتی میگیم زید میگیم مثلا مبدأ فاقد ذات یا ذات فاقد معنی، چیزی نمیگیم که مثلا هم چیزی به ذهن عرف خطور نمیکنه. پس مقایسه این دو با هم دیگه محل فارقه، نمیتونی اینا رو با هم مقایسه. این که آقای خویی میگه این فقط در افق نفس صورت، نه، در فهم عرفی و این واقع شده. فلذا خود شما داری اسمشو میذاری وصف. چرا میگی وصف؟ اصلاً شما الفاظ را ولو در قضیه واقع نشده باشن اسمشو میذاری وصف. بهت میگیم آقا عادل چیه؟ میگی وصفه. در حالی که در تجزیه و تحلیل، در نحو، در صرف که ما چیزی به اسم وصف نداریم که. تو فارسی ممکنه داشته باشیم بعضی اسامی چون تو فارسی مشتق و جامد نداریم، بیشتر ما چیزی که داریم جامده، الفاظ فارسی جامده، حالا با ترکیبات میگن این اسامی مثلا اینا اسمه، این الفاظ اسمه، این یکی ها وصفه، مثلا زیبا وصف است. اما تو عربی چی میگن؟ میگن اسم فاعل، اسم مفعول، میگن وصف. کی بحث وصف مطرح میشه؟ وقتی میاد در جمله استفاده میشه. فلذا اگر گفت اکرم رجلن عالمن میگه عالمن وصفه، اما اگر گفت اکرم عالمن دیگه نمیگه عالمن وصفه، میگه عالمن چیه؟ مفعولون به. خب پس چرا میگی این الفاظو به اسمشو بدون استفاده در جمله اسمشو میذاری وصف؟ چون نگاهت به آن برداشت عرفی از لفظ است، نه نگاهت به بحث نحوی. به نحو قضیه کار نداری، به این کار داری مستمع از این کلام چی داره برداشت میکنه. داره برداشت وصفی میکنه، در حالی که وقتی میگی زید هیچ کس از زید برداشت وصفی نمیکنه. این طور نیست که بگیم این مثل انسان است. انسان وقتی میگیم حیوان ناطق، حیوان ناطق در واقع یک تحلیل عقلی است، در افق نفس صورت میگیرد. عادل اینطوری نیست، عادل مثل حیوان ناطق نیست. عادل، وقتی شما میگی عادل در ذهن عرف این صورت میگیرد که داری یک رجلی را با یک وصفی متصف میکنی، به یک وصفی متصف میکنی. پس در واقع این در فهم عرف مرتکز است. حالا مشتق اصولی شاید مشتق اصولی شاید مقداری اعم باشه از وصف اصولی، مشتق اصولی یه مقداری شاید اعم باشه، حالا یه مقداری باید تأمل کنم شما فکر کنم یه مقداری اعم از بعضی جهات اعم. اما حالا این مقداری تأمل میخواد، باید یه مقداری تأمل کنم. نه اینجا هم ممکنه جواب فلزا میگن وصف اصولی شامل جار و مجرور هم میشه، پس میتونم شامل مشتق شامل جوامد هم بشه. وصف اصولی نه مشتق، وصف اصولی شامل جار و مجرور هم میشود، تمیز رو هم میگیره، حال رو هم میگیره، اینا رو همه رو میگیره، فلزا میتونه جامد باشه، لازمی حتما مشتق باشه. هر چیزی که عرف از آن برداشت بکند که با این داره یک توصیفی صورت میگیرد. خیلی خوب، بنابراین عرض کردیم میشه در این موارد ادعا کرد که آن چیزی که موضوع است در واقع همان موصوف محذوف است نه چیز دیگر. همان گونه که در موارد دیگر هم اگر موصوف محذوف شد میشه ادعا کرد که هنوز قضیه دارای مفهوم است، مثل قضایای شرطیه که حالا انشالله جلسه بعد عمری باشد خدمتتون عرض میکنیم مثالش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.